الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث دیروز عرض کنم راجع به این مقبوله عمر ابن حنظله که در ذیل آن آمده بود که ارجع و حتی تلقا امامک، که مرحوم آقای خویی فرمود این دلیل بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه قبل الفحص هست، این به نظر تمام نمیاد. علاوه بر اشکالات گذشته، لقاء امام در زمان حضور همیشه میسور نبود برای همه. امکان لقاء امام ذاتن بود، ولیکن موانعی بود که همه نمی توانستند در هر زمانی که بخواهند با امام دیدار کنند، ولذا در مواردی که تمکن نبود از لقاء امام، امکان تعلم نبود، مگر اینکه از امارات در معرض وصول فحص کنند، بعد از آن میشد شبهه حکمیه بعد الفحص. بیشتر از این که فحص لازم نیست که امارات در معرض وصول رو بررسی کنیم. اگر امکان لقاء امام علیه السلام باشد به نحو متعارف، دلیلی پیدا نکردیم از امام بپرسیم. اما جایی که امکان لقاء امام به طور عادی نیست، فرض مقبوله عمر بن حنظله میشه شبهه حکمیه بعد الفحص. پس نمیشه گفت این مقبوله که میگه ارجع و حتی تلقا امامک مختص به شبهه حکمیه قبل الفحصه، فوقش اطلاق داره. اگر امکان لقاء امام باشه میشه شبهه حکمیه قبل الفحص، نباشه میشه شبهه حکمیه بعد الفحص المتعارف. ولذا در بحوث گفتن که ما به یک تقریبی میاییم اثبات میکنیم وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را، چه قبل الفحص چه بعد الفحص، چون اخبار براءت با مثل اخوک دینک فحتت لدینک نسبتشون تباینه. بنابر این که حدیث رفع و اخبار براءت شامل شبهه حکمیه قبل الفحص بشه، شامل شبهه مقرونه به علم اجمالی بشه، نسبت حدیث رفع با اخوک دینک فحتت لدینک تباینه. حدیث رفع در مطلق شبهه میگه براءت، اخوک دینک فحتت لدینک در مطلق شبهه میگه احتیاط. ذیل مقبوله عمر ابن حنظله در خصوص شبهه حکمیه، که مورد مقبول عمر ابن حنزل است، میگه باید احتیاط کنید. ارجعه حتی تلقا امامک در شبهه حکمی بعد از تعارض خبرین و تساقط خبرین باید توقف کنید، احتیاط کنید. یا انقلاب نسبت رو قبول دارید، این مقبوله عمر ابن حنزله سبب انقلاب نسبت میشه. حدیث رفع رو مختص میکنه به شبهات موضوعیه، میگه در شبهات حکمیه باید احتیاط کنید. حدیث رفع میشه مختص شبهات موضوعیه. بعد که حدیث رفع مختص شد به شبهات موضوعیه، اخوک دین و کفحتت لدینک رو هم میکنیم بر شبهات حکمیه. اگه انقلاب نسبت رو قبول ندارید، باز مسئله ای نیست، بعد از تعارض دلیل براءت و اخوک دینک فحتد لدینک و تساقط آن، ما این خطاب ثالث مقبوله عمر ابن حنزله که امر میکنه به احتیاط در شبهات حکمیه، باید به او عمل کنیم. حجت بلا معارض هست که البته ما قبلا عرض کردیم که این ذیل مقبوله عمر ابن حنزله اختصاص به شبهه حکمیه هم نداره، چون تعلیل داره. ارجعه حتی تلقا امامک فإن الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این مقبوله عمر ابن حنزله مورد شبهه حکمی است، اما تعلیلش عام است، اختصاص به شبهه حکمیه ندارد، ولذا این بیان بحوث رو هم ما قبول نداریم. ولیکن این رو به عنوان یک مؤید عرض کردم که ذیل مقبوله عمر ابن حنزله اختصاص به شبهه حکمیه قبل الفصل ندارد. خب از این بحث بگذاریم، راجع به وجوب فحص در شبهات موضوعیه، مرحوم نائینی فرمود فحص لازم نیست، اما نباید تهرب کنیم و غمزه عین کنیم از واقع. در بحوث این مطلب رو تأیید کردم. دو مطلب هست که این دو مطلب باید با هم خلط نشه. یکی بحث تهرب از واقع هست، یکی بحث تهرب از علم هست. گاهی عرفاً مقدمات علم فراهمه. من اگر چشمانم را نبندم علم پیدا می کنم. چشمانم را می بندم میشه تهرب از علم. یک وقت بحث تهرب از علم نیست، هنوز مقدمات تحصیل علم کامل نیست، ولیکن اونقدر تحصیل علم آسان هست که اگر من تحصیل علم نکنم یک نوع تهاون به حکم مولا تلقی میشه. یعنی من جوری خودم رو در وضعی قرار بدهم که عادتا امکان وصول حکم مولا به من نیست. حکم مولا بالاخره از طرق متعارفه باید به من واصل بشه. من خودم رو در وضعی قرار بدم که امکان عادی وصول حکم مولا به من نباشد. این میشه تهرب از حکم مولا، فرار از حکم مولا. اینا با هم فرق میکنه. در تعلیقه مباحث الاصول توجه کرده به این فرق و لذا گفته ببینید ما یک اصالت البراءه و اصالت الحل داریم، یک اماره برحل داریم. اینا با هم فرق میکنه. یک وقت دو تا شاهد عادل میان میگن که این میوه‌ای که نجس بود پاک شد. اینجا تهرب از علم نباید بکنم. یعنی اگر من چشمانم را باز کنم میبینم که این سیب که بینه گفت شسته شده هنوز کثیفه، پس شسته نشده، علم پیدا میکنم به خطا بینه، چون بینه گفتن همین الان این سیب شسته شد. اگه نگاه کنم چه بسا میفهمم که این سیب هنوز آلوده است. چشمانم را ببندم و سیب رو بخورم، این جایز نیست. این تهرب از علمه. حالا ایشون میگن که حجیت این بیانه حکم ظاهری است. حکم ظاهری ناشی است از تزاحم حفظی. یعنی چه؟ یعنی مولا یک غرض لزومی داره، حرمت اکل نجس، یه غرض ترخیصی داره، حلیت اکل میوه طاهر، حلیت و اباحه خوردن میوه پاک، این حلیت اقتضائیت، یعنی ناشی از غرض ترخیصی مولا. مولا میخواهد که مباح باشد خوردن سیب پاک. وقتی مشتبه میشه غرض تحریمی مولا حرمت خوردن سیب نجس با غرض ترخیصی مولا حلیت خوردن سیب پاک، مشتبه که میشه مولا میبینه که نمیشه هر دو حکم رو حفظ کنه. بگه نخور شاید پاک باشه، غرض ترخیصی فوت میشه. بگه میتوانی بخوری شاید نجس باشه، غرض تعلیمی مولا فوت میشه. مولا مجبوره که یک کاری بکنه اینجا که احد الغرضین مقدم بشود بر غرض دیگر در مقام حفظ، در مقام تزاهم حفظی. حفظ هر دو ممکن نیست، در مقام تزاهم حفظی یکی را مقدم می کند. به این میگن تزاهم حفظی. در تعلیقه مباحث گفتن که تزاهم حفظی عرفن در جایی است که آسان نباشد جدا کردن و رفع اشتباه بین غرض تحریمی و غرض ترخیصی. و الا اگر به آسانی میشه رفع اشتباه کرد، عرف اصلا ملاک حکم ظاهری رو در اینجا موجود نمیبینه، مصلحت تسهیل رو در اینجا محقق نمیبینه. میگه آقا خب نگاه بکن ببین این سیب، با نگاه میفهمی این سیب شسته نشده دیگه، و قبلنم که نجس بوده، با یک نگاه میفهمی، با یک لامپ روشن کردن میفهمی. حجیت بیینه حکم ظاهری است، در اینجا به حکم ظاهری به جواز عمل به این بیینه، این ملاک نداره، چون ملاکش تزاهم حفظی است که اینجا نیست به نظر عرف. بله به نظر دقی همین که چشمانم را باز کنم از نظر عقل یک کلفته، برق رو روشن کنم از نظر عقل یک کلفته، ولی از نظر عرف که کلفت نیست. این مقدار دلیل حجیت اماره و یا دلیل حکم ظاهری ترخیصی انصراف داره از اینجا. نص خاص بیاد علی الرأس و العین، مثل باب نجاست نص خاص داریم، اون حرفی نیست. اما اطلاقات، حالا اون نص خاص در اینجا نیست، نص خاص در شک در حدوث نجاسته، اینجا بحث شک در ارتفاع نجاسته، نص خاص اینجا نیست. اطلاق حجیت بینه از اینجا منصرفه. پس مواردی که عرفن بگن تهرب از علم، اینجا اصلا حکم ظاهری انصراف داره، حکم ظاهری ترخیصی، چون عرف میگه ملاک حکم ظاهری تزاهم است بین حفظ غرض لزومی و غرض ترخیصی مولا در فرض اشتباه. اینجا که تزاهم نیست، به آسانی از هم جدا می شوند، اشتباه رفع می شود. پس اگر بیینه گفت این سیب پاک شده ولی من می تونم به سهولت بفهمم این بیینه اشتباه کرده، باید تحقیق کنم، یعنی باید لامپ روشن کنم ببینم. بیانه میگه این فرض بفرمایید که خمر خل شده. من با یه بو کردن مختصر میتونم بفهمم که اینا راست میگن یا نه. خودم فرض کنید واردم در تشخیص خل و خمر، خب باید بو بکنم دیگه، این مقدار که دیگه اگه نکنم میشه غمز العین و تهرب از علم. اما بحث تهرب از واقع بحث دیگری است. تهرب از واقع تو در این بحث اماره بر حلیت فرض نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که من عمل بکنم به بینه، غمزه این نکنم از تحصیل علم، تهرب از علم نکنم، بیشتر از اون چیزی لازم نیست. برم سوال کنم از دو شاهد عادل دیگر، آقا شما چه میفرمایید؟ شما هم که بودید، شما آیا دیدید که این سیب شسته شد؟ بعد اونا بگن نه خیر، این سیب شسته نشد. تعارض بکند با این بیانیه بر طهارت، نه این لازم نیست، این لازم نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که من عمل میکنم به بیانیه، این تهرب از حکم شرعی نیست عرفاً. اما در اصالت البراءه و اصالت الحل، صرف تهرب از علم نکردن کافی نیست. صرف این که بگن آقا چشمانت رو باز کن، ببین این گوشت، گوشت گوسفند است یا گوشت خرگوش، برق رو روشن کن ببین این گوشت گوسفند است یا گوشت خرگوش، بله این مقدار لازم هست اما کافی نیست، بیشتر از این لازمه، این مقدار لازمه، در اون اماره هم لازم بود تا تهرب از علم صدق نکنه. چشمانتو باز کن، برق رو هم روشن کن، اگر نیاز به روشن کردن برق هست نگاه کن ببین گوشت گوسفند یا گوشت خرگوش، بیشتر از این. اگر میتونی از یک نفر که اونجا سوال کنی آقا ببخشید این گوشت گوسفنده؟ میگه نه آقا، گوشت عرض شود که خرگوشه، گوشت خوکه. خیلی هم عصبانی بشه ممکنه یه چیز دیگه هم بگه. خب سوال کنی بهت میگن، سوالم آسانه دیگه، اونجا آقا نشسته بپرس ازش، باید بپرسی. اگر نپرسی میشه تهاون به حکم مولا. فحث یسیر اگر نکنی این تهاون به حکم مولاست، این فرار از حکم مولاست. یعنی خودت رو در معرض فهم حکم مولا قرار نمیدهی. دلیل خاص رو ایشون منکر نیست، اطلاقات رو میگه شامل نمیشه. هم ارتکاز عقلا فحص یسیر رو لازم میدونه در اجراء اصل، و هم مدلول التزامی خطاب اجتنب عن الحرام اینه که مولا اهتمام داره به حفظ آن در این مواردی که فحص یسیر نیاز هست. این مطالب به نظر ما تمام نیست. ما راجع به اون تهرب از علم که گفتن خطابات اصول، بلکه خطابات حجیت اماره منصرفه از موارد تهرب از علم، ما وجهی نمیبینیم، نمیفهمیم چرا منصرفه. آقا یک شخصی به ما غذایی داد بخوریم، اگر گوشت به حرفش بدم معلوم میشه که این غذا از پول حرامه، یعنی این غذای حرامه، غذای غصبیست یا غذای حلاله. داره توضیح میده، انگور آورده جلوی ما داره توضیح میده، اگه گوش بدم ممکنه تو حرفاش این باشه که آقا امسال چقدر ما انگور داشتیم، و منم میدونم این آقا اهل زکات دادن نی، فقط حمله به صحتش اینه که بگم انگورا رو خریده، باغ انگورش امسال کم انگور داده، بعد نصاب نرسیده. اما اگه گوش بدم به حرفاش ممکنه تو حرفاش این باشه که حاج آقا امسال از برکت قدوم شما باغ ما خیلی انگور داده، خیلی هم انگور شیرینه آوردیم خدمتتون. با این حرفش دیگه بیچاره میکنه ما رو دیگه. منم از اول خودم رو میزنم به نشنیدن و حواسم رو به جاهای دیگر مشغول میکنم که نفهمم این انگور متعلق زکاته و این آقا زکاتش رو نداده. چه اشکالی داره؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اذا شهد عندک عدلان به شیء که در روایات داریم، اذا شهد عدلان بالهلال، حضرت فرمود قبول کن، ولو من خودم نگاه بکنم، برم حیات نگاه بکنم میفهمم اینا راست میگن یا نه، چشمم از اینا تیزتره. چه لزومی داره؟ چه لزومی داره اینا؟ اما این که فرمودن تزاحم حفظی عرفن نیست، ما این حرفا رو نمیفهمیم. ملاک حکم ظاهری ترخیصی مصلحت تسهیل نوعی است. مصلحت تحصیل نوعی دیگه که تحصیل علم لازم نیست. به امارات عمل کنید، به اصول عمل کنید، تحصیل نوعی دیگه. بیش از این ما ملاک حکم ظاهری ترخیصی رو نمیفهمیم. و اما این که گفتن در اجراع اصل براءت و حل بیش از این که تهرب از علم نکنیم لازم هست، باید عرفاً بگن تهرب از حکم شرعی الهی هم نکردیم، یعنی فحص یسیر هم بکنیم. اون دیگه چرا؟ اونی که در کلمات آیه صدر هست، تعبیر میکنه تحرب از حکم شرعی نکنیم، میگه یعنی یک کاری نکنیم که عادتاً مسدود بشه راه وصول حکم شرعی به ما. همون میشه تحرب از علم، چیز دیگه ای نیست. گاهی آدم همون برقا رو خاموش میکنه یا پرده میزنه که نفهمه هوا روشن شده، سحری میخوره. خب اینو اسمشون آیستن میره تحرب از حکم شرعی، چون یه کاری میکنه مسدود میشه راه وصول حکم شرعی به او. این تهاون به امر مولاست، این همون تحرب از علم دیگه. و به نظر ما این هم اشکال نداره، چه تهاون به امر مولایی. بابا مؤمن کیسه، داره از اطلاقات اصول استفاده بهینه میکنه، چه اشکال داره؟ میگه خود مولا گفت لا تنقض الیقین بالشک، منم چه لزومی داره شکم رو تبدیل به یقین به طلوع فجر بکنم؟ پرده ها رو میکشه، چه اشکال داره؟ یه وقت علم اجمالی داره که در این روزایی که پرده ها رو میکشه، در یکی از این روزها طلوع فجر شده، خب حرف دیگه ایه. اما نه علم اجمالی نداره، انصراف که نشد حرف، چون در مقابلش میگن نه اطلاق داره. لا تنقض الیقین بشه، چه انصرافی داره؟ آقا من نگاه نمی کنم ببینم این آقا منکر مرتکب میشه تا نهی از منکر برم واجب بشه، فقیهی ملتزم شده که چشماتو ببندی حرومه؟ بعد تو خیابون میری به طور عادی میبینی که این زن بعد حجابه، چشماتو نبندی، سد باب علم نکنی بر خودت، تحرب از علم نکنی. این جوان انگشتر طلا دستشه، اون زنم که موهاش بیرونه، اون جوانم که داره موسیقی لهوی گوش میده، هیچ دلیل خواستم نداره، تجسس نیست، چشم باز کردن تجسس نیست. یعنی شما میفرمایید که اونایی که چشماشون باز میکنن مرتکب گناه میشن، حتما چشماش ببنده که بیفته زمین؟ نه، تجسس نیست، تحرب از علمه. آقا من کنار یک کسی واستادم داره نماز میخونه، اگر من گوش بدم میفهمم که بابا این نمازش غلطه، دستام اصلا میذارم تو گوشم، خوبه؟ دستام میذارم تو گوشم که صدای ولزالین گفتن او رو نشنوم، تا بر من ارشاد جاهل واجب نشه. مشکل چیه؟ کدوم ارتکاز من میکنه از این کار؟ میگه این تحرب از علم است. خب تحرب از علم باشه، نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. خب ما تحرب میکنیم از علم، استفاده میکنیم از کل شیء لک حلال، استفاده میکنیم از رفع مالای علمون. بهتر از این است که تحرم نکنیم از علم، ارشاد جاهل رو ترک کنیم، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنیم. عرض کردم شما مهمان یک شخصی میشی، احتمال میدی داره یه جوری صحبت میکنه که لازمش اینه کل این چیزا، لازمش این خونه غصبیست، این غذا غصبیست. میگه آقا تو رو خدا هیچی نگو، به من هیچی نگو، خواهش میکنم به من هیچی نگو، میگه آج آقا دارم درد دل میکنم برات. میگی نه درد دلم نکن، درد سر برا من درست نکن، چون احتمال میدی درد دلاش ثابت بکنه که این خونه حق خواهر برادراش بوده، به زور ازشون گرفته. این انگورم که زکات نداده است، اون غذام که خمس نداده است، بنابر نظر اونایی که میگن اگه خمس مالش رو کسی نده شما نمیتونی بخوری و هاکذا. چه لزومی داره آقا من تحرب از علم نکنم؟ ما هیچ وجهی برای انصراف نمیبینیم، اما اون چه که در بحوث مرحوم آیست به عنوان استثناء ذکر کرد، گفت در بعضی از موارد جائز است تحرب از حکم شرعی، یا به تعبیر ما تحرب از علم. یکیش بحث طهارت و نجاست بود، یکیش هم بحث شک در تزکیه بود. ما میگیم اگر شما تحرب از علم رو جائز نمیدونید، این استثناءها را هم ذکر نکنید، هیچ کدام دلیل ندارد. اما راجع به طهارت و نجاست، شما یک دلیلتون صحیح زراره بود، فَإِنْ شَكَكْتُ أَنَّهُ أَصَابَ صَوْبِي فَهَلْ عَلَيَّ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. ایشون میفرماد خب امام فرمود لازم نیست نظر، نظر همون فحث یسیره، ترک نظر همون غمز العینه که میگفتیم تحرب از علمه، یا لااقل تحرب از واقع است. میگیم جناب آقای صدر اولا در علل و شرایع داره فهل علیان انظر فی فاقلبه، زیر و رو کردن کنایت از فحص تام، فحص تام لازم نیست. میگه فحص تام لازم نیست، هدف از این فحص این است که شکت از بین برود. احتمال که میدیم نقل صدوق در علل و شرایع درست باشه، دیگه نمیشه بگیم مطلق نظر رو حضرت گفت لازم نیست. ثانیاً عقله به هو یعنی زیر و رو کردن دیگه، عرفاً میخواد بگه گشتم، میگه آقا خونه رو زیر و رو کردم و پیدا نکردم اینو. نه، زیر و رو کردن یعنی اون مواردی که شک دارم کلش رو بررسی کنم. میگه کتاب رو زیر و رو کردم این مطلب رو پیدا نکردم. کتاب رو زیر رو کردم یعنی هی برگردیدم کتاب رو این ور اون ور، مگه نون داره میپزه؟ نه، فحص تام، کنایه است از فحص تام. فحص تامه، این غیر از اینه که تحرب از علم مانعی ندارد. نه، این میگه هیچ مجرد نظر هم لازم نیست اگه بگه انظره، ولی میگه قلب لازم نیست، زیر و رو کردن لازم نیست، نظر تام لازم نیست، اما اصل نظر لازم نیست. هذا اول الکلام. ثانیا آقا بحث نظر در مواضع مشکوک، اصل نظر در مواضع مشکوک اگر گفت لازم نیست حق با شماست، اما اگر گفت نظر کامل و تام لازم نیست، این دلیل بر جواز تحرب از علم نیست، دلیل بر این نیست که چشمانت رو ببند نبینی که بول افت، که این قطره‌ای که افتاد رو دستت خود نگاه کنی میفهمی که بچه داره ادرار میکنه یا یه پیرمردی داره وضو میگیره، چشمانش رو میبنده میگه لعنت خدا بر شیطان، سری میاد میره اونور. یکی میگه حاج آقا حاج آقا، میگه حاج آقا نگو که خیلی اوضاع خرابه. تو معلوم نیست که اگر ببینه بچه ادرار بکنه واویلات، اگه آقای پیرمرد داره وضو میگیره خوش بال. روایت اینا میگه که چشمانتو میتونی ببندی؟ اینا نمیگه که. ثانیاً مورد روایت مانعیت نجاست ثوب فصلات، مانعیت نجاست مربوط است به نجاست معلومه، نجاست مشکوکی که اصلا مانعیت نداره. کل عدمه. ولذا فقها گفتن آب نجس بدی به مهمان حرومه، تسبیب الالحرام حرام است، اما عبای نجستو بدی، لباس نجستو بدی مهمان بپوشه نماز بخونه، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. بعد از نماز هم میگی تقبل الله صلاتکم فی هذه العباءه النجسه، که عین نجاست در او بود. میگه خب چرا این عبا رو به من دادی؟ میگه خب چی میشه دادم که دادم، اشکال نداره که، نمازت که باطل نشد که، نمازت صحیحه. طهارت صوم و بدن شرط ذکریه، یا به تعبیر دیگر نجاست معلومه مانه. چجور ما تعدی کنیم به جایی که اگر فصل نکنیم تحرب از علم بکنیم به خلاف واقع میفتیم؟ اما این موثقه حفظ، ما ابالی ابول اصابنی اما اذا لم اکن اعلم، که از امیر المؤمنین نقل شده، اینم استدلال کرده ایشون. ما ابالی ابول اصابنی اما اذا لم اکن اعلم، ایشون استدلال کرده حضرت همون ما ابالی، اصلا مهم نیست برام، وقتی نمیدونم اینی که به من پاشیده شد آب بود یا بول. آقا خب اینم اطلاق دیگه، چجور شما بقیه اطلاقات رو منصرف دونستید؟ گفتید شامل تحرب از علم نمیشه، خب اینم اطلاق داره دیگه. ما ابالی برام مهم نیست، به اطلاقش میگه تحرب از علم جائز است، اونم در مواردی که با تحرب از علم ممکن است به خلاف واقع بیافتیم. والا اگر اون قطره مشکوکه بخوره به زانوی این شخص، به ران این شخص، چی میشه؟ حالا چی میشه؟ چه میشه آخرش؟ نمازش که صحیحه. اگر در جایی است که اگر بول نجس باشه وضوعش باطل میشه، مواضع وضوعه، یا بعدن میخواد با همون شکل غسل بکنه، بله خب این دیگه در جایی است که به خلاف واقع میفته، ولی باز اطلاقش میگه تحرب از علم جایز است، مثل هر اطلاق دیگری که شما گفتید منصرف از موارد تحرب از علم. و عجیبه و عجیبه، اون اول آب بریزه یه روایت دیگه که ایشون اصلا مطرح نکرده، اون شما مطرح میکنید. حالا اجازه بدید این مطالبی که ایشون مطرح کرده فعلا تموم کنیم، بعد نوبت به شما هم میرسه. و عجیبه در مباحث الاصول به عنوان مطلب ایشان میگه یکی از ادله دیگر ما این روایت عبدالله ابن سلیمانه، کل شیء لک حلال حتی یجیء اک شاهدان یشهدان ان فیه میته. هر چیزی بر تو حلال است مگر دو شاهد بیان بگن مثلا این پنیر درش میته هست، این غذا درش میته هست. این چه ربطی داره به نسته بر جواز تحرب از علم؟ چیچیش نسته؟ میگه هر چیزی بر تو حلال است مگر دو شاهد بیاین بگوین این درش میته است. این نسته بر جواز تحرب از علم؟ حالا دوتا شاهد اومدن حرف میزنن، میگن آقا، میگم حرف نزنید، بذارید من این غذامو بخورم تموم بکنم بعد ببینم شما چی میگید. میگن آخه حرفمون مربوط به همین غذاست. میگم نه، فعلا چیزی نگید. این جایزه؟ از این روایت استفاده میشه که جایزه؟ این روایت فوقش اطلاق داره، مثل بقیه اصول عملیه. شما که میگید اطلاق منصرف از جواز تحرب از علم. و اما اون روایتی که راجع به تزکیه است که امام فرمود کل ولا تسأل، میگه سوال نکن از بایع در سوق المسلمین، سوال نکن، اما نگاه هم نکن ببین فریاد و جربه شده یا نه، چشماتو ببند. اینم میگه سوال نکن از بایع که هل هازا مزکا املا، چه ربطی داره به بحث جواز تحرب از علم؟ پس هیچ کدام از این ادله تمام نیست. والحمدلله رب العالمین.